سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. نشست بین الافغانی که مسکو با حضور نمایندگان طالبان ادامه دارد. شورای نامزدان ریاست جمهوری تقرری های تازه سوی رئیس جمهور را کمپاین انتخاباتی و خلاف قانون می خواند. اظهارات وزارت داخله افغانستان در مورد سطح جرایم روزانه در کشور. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر: برگزاری انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی و انتخابات شورای ولایتی به تأخیر افتاد. رئیس جمهور اشرف غنی فردا به عربستان سعودی سفر می کند و بلژیم یک شهروند روسی را که به ذهن پیوستن با گروه دولت اسلامی بازداشت شده بود به روسیه سپرد. تفصیل خبرها: برگزاری انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی و انتخابات شورای ولایتی به تأخیر افتاده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید این تصمیم پس از رای زنی ها و مشوره با جوانب زیردخل اتخاذ شده. هوا حلم نورستانی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل در این مورد گفت:
کمیسیون پس از رای زنی ها و هماهنگی با جوانب زیردخل و به دلیل محدودیت زمانی بودجوی و تکنیکی برای برگزاری همزمان 3 انتخابات، همچنان به منظور مدیریت بهتر انتخابات ریاست جمهوری، کاهش منازعات پسا انتخاباتی و قابل قبول بودن نتایج انتخابات برای جوانب زیردخل به خصوص مردم افغانستان، تصمیم اتخاذ نمود که صرف انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار گردد.
بانک خانم نورستانی تاکید کرد که انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی و شورای ولایتی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد، اما او زمان دقیق آن را اعلام نکرد. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر میگوید در نشست امروز مسکو با برخی از سیاسیون افغان، سفیر افغانستان در روسیه و رئیس شورای عالی صلح حضور نخواهند داشت. شاهین در توییترش امروز نوشت که در نشست دیروز مسکو برخی از سیاسیون افغان به شمول نماینده های حکومت حضور داشتند، اما در نشست امروز که او آن را تفاهم بین الافغانی نام داده، لطیف بهاند و محمد خلیل کریمی حضور نخواهند داشت. گروه طالبان با وصف 6 در مذاکره با هیئت آمریکایی گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده. اما یک منبع امروز بر رادیو آزادی گفت سیاسیون افغان و نماینده های طالبان که در مسکو برای گفتگو دور هم جمع شدند تا کنون قادر به برگزاری جلسه امروزی نشدند. این منبع اختلافات موجود میان دو طرف را مانع برگزاری نشست امروز خوانده است. این گفتگو ادامه نشست دیروز است که مسکو آن را زیر عنوان تجلیل از 100 سال روز ایجاد روابط دیپلماتیک میان افغانستان و روسیه آغاز کرد. مقام ها در هرات میگویند ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان 8 طیاره کشفی بدون سرنشین را امروز به قول اردوی 207 ظفر تحویل داد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات استفاده از این تیاره های کشفی را در عملیات علیه شورشیان مسلح مؤثر خوانده گفت:
با استفاده از این تیارات مؤثریت عملیات های نیروهای امنیتی افزایش پیدا میکنه، جلوگیری میشه از تلفات غیر نظامیان و محل فعالیت و حضور دشمن در فرصت کوتاه تثبیت بشه.
به گفته فرهاد این تیاره ها توانایی عملیات مستقلانه را تا به مسافت 120 کیلومتر دارند. ماموریت حمایت قاطعی ناتو با بیش از 17,000 نیرو در افغانستان در حال حاضر نیروهای افغان را در بخش آموزش و مشوره دهی همکاری می کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قرار است فردا به عربستان سعودی سفر کند. آرون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور امروز با فرستادن یک پیام به رسانه ها هدف این سفر را اشتراک رئیس جمهور غنی در 40مین اجلاس سازمان همکاری های اسلامی خواند. او گفت:
د هدف د اساسي د افغانستان لپاره ده چې هلته پر افراطیت او
می گوید هدف عمده افغانستان این است که در آنجا در مورد مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در حضور کشورهای اسلامی بحث شود و همچنان در مورد همکاری های اجتماعی و اقتصادی با این کشورها صحبت خواهد شد. نقش عربستان و سعودی در روند صلح افغانستان همواره مهم خوانده شده. جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته است تقریبا مشخص است که ایران در عقب حمله بالای تانکرهای تیل در ساحل امارات متحده عربی بوده است. این عملات در اوایل ماه جاری میلادی رخ داد. بولتن که امروز با رسانه ها در ابوظبی صحبت میکرد گفت ماین‌های دریایی که در این عملات استفاده شدند تقریبا مشخص است که ساخت ایرانند. مسئولیت این عملات را شورشیان اوسی یمن به عهده گرفتند که ایران از آنها حمایت میکند. مقامات ایرانی دخالت در این عملات را رد کردند. و بلژیم یک شهروند روسی را که به ذهن پیوستن با گروه دولت اسلامی بازداشت شده بود به روسیه سپرد. اداره امنیت فدرال روسیه نیز امروز گفت امام پاشا احمدوف دیروز به آنها سپرده شد و در حال حاضر در توقیف به سر میبرد. مقام های روسی میگویند احمدوف در 2014 میلادی به سوریه سفر کرد و با گروه داعش علیه حکومت سوریه جنگیده بود. به گفته این مقام ها حدود 2000 شهروند روسیه با پیوستن با گروه داعش در جنگ عراق و سوریه سهم گرفتند.
ساعت 57 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که در ششم میزان تنها انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. نشست بین الافغانی مسکو با حضور نماینده های طالبان و انتظارات از این نشست.
من هیله داده چه ده خوری وری هستی ده یه و چطر لاندی و منظم دول ده افغانستان ده حکومت را پیوگست تا هم مخیلال شد.
شورای نامزدان ریاست جمهوری تقرری های تازه سوی رئیس جمهور را کمپاین انتخاباتی و خلاف قانون می خواند.
ارامه کار حکومت پس از ما اجازا غیر مشروع است. این وضعیت غیر مشروع را اجنا و تقرری تفاهم نامه و هیچ سفر بین المللی توجیه کرده نمی تواند.
اظهارات وزارت داخل افغانستان در مورد سطح جرایم روزانه در کشور.
آن در قتلایی که هدفمند که توسط تروریست‌ها انجام میشه ما پاسخ از او را میتیم.
برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
50,000 سال پیش در افغانستان مردمی بودند که در غارها زندگی میکرد، لیکن ایقدر شعور داشت که مغاره های خود دمی پایین ترین منطقی کو می ساختند و به طرف آفتاب می ساختند.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که در ششم ماه میزان تنها انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در تاریخ انتخابات شورای ولایتی و ولایت غزنی در ششم میزان برگزار نمیشه. شماره از نهادهای ناظر در عکس‌العمل به این تصمیم کمیسیون گفتند که اعضای کمیسیون دچار پراگندگی مدیریتی هستند. نورالله شایان جزئیات دارد.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات مکررن گفته بود سه انتخابات را همزمان برگزار می کند، اما حال از این تصمیمش عقب نشینی کرده است. هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت به دلیل محدودیت های زمانی، تکنیکی و بودجوی نمی توانند هر سه انتخابات را همزمان برگزار کنند. از همین رو به گفته وی در ششم میزان تنها انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. و افزود در شش میزان انتخابات شورای ولایتی و ولایت غزنی برگزار نمی شود.
کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنگی به جوانب زیر داخل و به دلیل محدودیت زمانی
زمانی، بودجوی و تکنیکی برای برگزاری همزمان سه انتخابات، همچنان به منظور مدیریت بهتر انتخابات ریاست جمهوری، کاهش منازعات پسا انتخاباتی و قابل قبول بودن نتایج انتخابات برای جوانب زیردخل به خصوص مردم افغانستان تصمیم اتخاذ نمود که صرف انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار گردد.
خانم نورستانی گفت پس از ارزیابی امکانات و شرایط زمان برگزاری دو انتخابات دیگر را اعلام خواهند کرد. به گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات پیشرو با کارگیری از دستگاه بایومتریک برگزار خواهد شد. خانم نورستانی گفت در این زمینه با جوانب زیردخل پروسه انتخابات مشوره صورت گرفته است. در 29 حدود سال 1397 این کمیسیون اعلان کرد انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و ولایت غزنی همزمان در 6 میزان برگزار می شود و به همین دلیل این کمیسیون برگزاری 3 انتخابات را به 3 ماه تأخیر انداخت. پیش از این حوال هم نورستانی به صدای آمریکا گفته بود الیس فیلس معاون وزارت خارجه ایالات متحده در دیدار با اعضای کمیسیون انتخابات پیشنهاد کرده بود تنها روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمرکز کنند. از سوی هم شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی از جمله بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید تصمیم اخیر این کمیسیون نشان میدهد مستقل نیست و به خواست جامعه جهانی تن داده است. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد:
ما به قسمت جدن نگرانی خود داریم که نشون مثل انتخابات هر روز با وضعیت پراغنده انتخابات مدیجت میکنن و در این حال تصمیمگیریشون هیچ وقت ثابت نبوده. سومی که اینها ثابت میسازن که الاقل اینها قادر به انتخابات مدیریت انتخابات جمهوری هم نخواهد بودن با این شکل و ترس داریم که یا انتخابات دوباره به تغییر اندازن اینها و یا ای که روز نشده بیان و بگوین که ما قادر به نیت انتخابات هم نیستیم.
آقای رشید تاکید دارد اگر کمیسیون استقلالیتش را حفظ نکند زمینه مداخلات در پروسه فراهم خواهد شد که به گفته وی در آن زمان نتایج انتخابات قابل پذیرش نخواهد بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبا در قطر گفته که در نشست امروز مسکو سفیر افغانستان در روسیه و رئیس شورای عالی صلح حضور نخواهد داشتند. شاهین در صفحه تویتر خود امروز نوشت که نشست دیروز مسکو برخی سیاسیون افغان به شمول نماینده های حکومت حضور داشتند، اما در نشست امروز که آقای شاهین او را تفاهم بین الافغانی نام داده، لطیف بهاند و محمد کریم خلیلی حضور ندارند. گروه طالبان با وصف 6 دور مذاکرات با هیئت آمریکایی گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان رد کرده. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
با آنکه روز دوم نشست بین الافغانی مسکو امروز هم با شرکت شماری از سیاسون و نماینده‌های طالبان ادامه دارد، اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که در نشست امروز عبدالکریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و سفیر افغانستان در مسکو حضور ندارند. وی در صفحه تویترش نوشته که نشست روز گذشته مسکو برای تجلیل 100مین سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه بود که نماینده اداره کابل هم در آن حضور داشت، اما در نشست تفاهم بین الافغانی امروز عبدالکریم خلیلی و سفیر اداره کابل اشتراک ندارند. این در حالی است که وزارت خارجه افغانستان روز گذشته برای رادیوزدی گفت که در نشست بین الافغانی روز چهارشنبه آقای خلیلی و سفیر افغانستان در روسیه اشتراک خواهند کرد. هرچند جزئیات زیادی از این نشست در دست نیست، اما برخی از رسانه‌ها به نقل از برخی منابع نوشتند که در نشست امروز روی آتش بس صحبت می‌شود. حکومت افغانستان در مورد این نشست تبصره نمی‌کند، اما شماری از اعضای شورای ملی می‌گویند در صورت اشتراک نماینده‌های حکومت این نشست نتایج بهتری می‌داشت. نعمت الله کریاب یکی از اعضای ولی سجرگ روز چهارشنبه برای رادیوزدی گفت تلاش‌های صلح زمانی به نتیجه می‌رسد که در هماهنگی با حکومت افغانستان به پیش برده شود.
اگر واقعا این تلاش ها مملو از مداخله نباشد و به خاطر تامین صلح در کشور باشد، بنابراین ما به آن خوشبین هستیم و به نظر نیک به آن می‌بینیم. اما امید ما این است که تلاش های جاری صلح افغانستان در تفاهم با حکومت این کشور پیش برده شود.
بالاخره یوسم نتیجه باشه.
آقای کریاب میگوید 33 افغانستان که در نشست مسکو اشتراک دارند از حکومت نمایندگی نمی کنند و گفتگوهای جاری هیچ نتیجه در پی نخواهد داشت. اما وی ابراز امیدواری می کند که این نشست بتواند راه را برای آغاز مذاکرات فراگیر بین الافغانی هموار سازد. روز دوم نشست مسکو امروز با شرکت شماری از 33 افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و هیئت 14 نفری گروه طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر ادامه دارد. روسیه در ماه فوریه نیز نماینده‌های طالبان و شماری از 33 را به آن کشور دعوت کرده بود تا گفتگوهای غیر رسمی صلح را انجام دهند. در آن نشست هم نماینده‌های رسمی حکومت افغانستان حضور نداشت. در این حال انارکلی هنریار عضو مشران جرگه با اشاره به نشست قبلی مسکو میگوید که این نشست هم مأثریت نخواهد داشت.
ما به نظر باندې دومره اغیزمن و تاثیرناک بنوی.
با باور من این بحث ها آنقدر تاثیرگذار نخواهد بود، زیرا هر بحثی که به خاطر صلح انجام می شود ما باید به یک قوت در آن به پیش برویم و این کار زمان امکان دارد که رهبری آن را حکومت افغانستان داشته باشد. بدون این فکر نمی کنم که کدام نتیجه داشته باشد.
لطیف بهاند سفیر افغانستان در روسیه روز گذشته بر رادیو سودی گفت که وی در مراسم تجلیل از 100مین سالروز روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه در آن نشست سهم داشت، اما افزود که با نماینده‌های طالبان دیداری نداشته است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
شنونده عزیز، روزانه 150 جرم جنایی در سراسر کشور از سوی وزارت داخله ثبت میشه. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که در دو ماه اول امسال در مقایسه با سال گذشته جرایم جنایی با قتل‌های هدفمند 20% کاهش یافته. ولی برخی از اعضای هیئت اداری مشران و جرگه از افزایش قتل‌های زنجیره‌ای سخن گفته و این موضوع را خطرناک توصیف می‌کنند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
در پی کشتارهای هدفمند در کابل و شماری از ولایات دیگر، وزارت داخله میگوید حلقه مسئولیت شبکه‌های جرمی و مجرمین سازمان یافته محدود شده است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو زدی گفت حداوسط روزانه 150 جرم جنایی در سراسر کشور ثبت می‌شود. جرایم مانند دزدی، اختطاف، قتل و سرقت‌های مسلحانه شامل این فهرست می‌شوند و اطمینان داد که عاملین قتل‌های هدفمند و مجرمین سازمان یافته زیر پیگرد جدی قرار دارند.
اطمینان ما برای شما و از طریق شما مردم افغانستان این است که آن در قتل‌هایی که هدفمند که توسط تروریست‌ها انجام میشه ما پاسخ از او را میتیم و آن در ترورهای هدفمند که او توسط اشخاص و افراد دیگه که اونا مشکلات شخصی خود داره یا مجرمین می باشه پلیس دو بخش فعالیت های خود داره و اینا و جزای اعمالشان خواهند رسید.
اسدالله باوری رئیس سرنولی نظامی و نورالحق حمیدی معاون فواید عامه هلمند همراه با محافظانش روز سه‌شنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی شاجوی ولایت زابل کشته شدند. درست پیش نیز 7 عضو یک خانواده در ساحه جمال مینه کارتای سخی شهر کابل به قتل رسیدند. شبیر احمد کاموال عضو شورای رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و یکی از عالمان دین به روز یکشنبه از سوی افراد صلاحی نوشنوس در کارتای نو شهر کابل کشته شد. نور احمد عرب مشاور ریاست اجرایی به روز دوشنبه در حمله افراد مسلحی نوشنوس در ولایت کندز کشته شده است. روز جمعه در نتیجه یک انفجار در مسجد التقبا در کابل مولوی سمیع الرحمن امام این مسجد همراه با دو نمازگزار کشته و 16 نمازگزار دیگر زخمی شدند. در این میان فیصل سمی نایب منشی مشران جرگه میگوید دشمن استراتژیش را تغییر داده و ترورهای زنجیره‌ای چهره‌های نخبه، آلمان و مردم را روی دست گرفته است.
این هدف ها واقعا خیلی خطرناک است و آینده و بازتاب از این بسیار خطرناک است. ما شدیداً در این رابطه نگران هستیم. متاسفانه نهادهای کشفی و استخباراتی و امنیتی تا جایی که ما اطلاعات داریم هیچ برنامه برای مدیریت از این بحران و جنجال نداره و ما همونطور که دوستا و وطندارا در جریان هستن روز گذشته مجلس صنایع افغانستان خطنامه در رابطه به اصطلاح به نشر سپردن. هفته های آینده مسئولین درجه اول نهادهای امنیتی و استخباراتی را به اصطلاح فرا خواندیم در مجلس
و همچنان نهادهای کشفی را به بی‌برنامگی در زمینه تامین امنیت شهروندان کشور متهم می‌کند. این تنها نگرانی نیست که از سوی نمایندگان مردم در پیوند به افزایش جرم‌های جنایی در کشور به ویژه پایتخت مطرح می‌شود، بل شماری از چهره‌های سیاسی، تاجران و شهروندان نیز از این رهگذر احساس مسئولیت نمی‌کنند. این پدیده حتی به گفته شماری از کارشناسان سبب شده تا تاجران سرمایه هایشان را به ارزش میلیون ها دلار به بیرون از کشور انتقال دهند و اگر این وضعیت ادامه یابد و نهادهای امنیتی و کشفی همچنان در برابر آن بی‌پروا بمانند، بحران های بزرگتری را به میان خواهد آورد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای نامزدان ریاست جمهوری و شماره از اعضای ولسی جرگه تقرری های تازه از سوی رئیس جمهور افغانستان کمپاین انتخاباتی و خلاف قانون می خوانن. اونا میگن که اقدامات نامشروی حکومت نگرانی های مردم بیشتر ساخته. رئیس جمهور غنی به تازگی بر چند کشور سفیر جدید سفرای جدید معرفی کرده. آرزو قیاسی و جزیات بیشتر.
تعیین چندین سفیر جدید برای شماری از کشورها از سوی ریاست جمهوری افغانستان با عکس العمل‌ها به همراه شده است. شورای نامزدان ریاست جمهوری و شماری از اعضای ولیس جرگه میگویند زمان کار حکومت به پایان رسیده و تقرری‌های تازه توسط رئیس جمهور غنی کار غیر قانونی است. قادرشان نماینده شورای نامزدان و سخنگوی دفتر انتخاباتی حنیف اتمر روز چهارشنبه در این مورد به رادیو زاده گفت:
جوازه ورود به حکومت به کار دوام غیر مشروع.
برنامه کار حکومت پس از ماه جوازه غیر مشروع است. این وضعیت غیر مشروع را اجنا و تقرری تفاهم نامه و هیچ سفر بین المللی توجیه کرده نمی تواند، چون در زمینه اجماعی وجود ندارد و این حکومت هم با یک خلای سنگین سیاسی مواجه است.
این در حالی است که حکومت افغانستان به تازگی 7 تن را در کشورهای کانادا، آلمان، ایتالیا، سویدن، نروژ، مالزی و جمهوری چک به حیث سفیر گماشته است. شماری از اعضای ولیس جرگه این تقرری ها را خلاف قانون و کمپاین انتخاباتی می خوانند. علاگل مجاهد در مورد می گوید:
وی برای انتخابات و کمپاین های انتخاباتی اشخاص مورد علاقه اش را تعیین می کند. در شرایط کنونی چنین تقرری ها اگر برای سفارت ها وزارت ها باشد و خیر مردم و کشور نیست و باید از آن خودداری شود.
قبل از این رئیس اجرایی نیز تقرری های جدید توسط ریاست جمهوری را مورد انتقاد قرار داده است. عبدالله عبدالله گفته است که اکثر تقرری ها خود سرانه صورت گرفته و وی به حیث یک بخشی از حکومت در جریان گذاشته نمی شود. آقای عبدالله این هزارات را پس از اون مطرح کرد که رئیس جمهور غنی وزرای تحصیلات عالی، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و انرژی و آب را از مقام هایشان برکنار و سه وزیر جدید را معرفی کرد. تقرری 7 سفیر جدید از سوی حکومت در شبکه‌های اجتماعی نیز سبب برانگیخته شدن عکس العمل ها شده است. شماری از کاربران این شبکه ها گفتند که این تعیینات غیر مسلکی بوده و توانایی معرفی دیپلماسی افغانستان را به سطح جهان ندارد. اما صبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید این سفرا به اساس نیاز و مطابق به معیارها تقرر یافته اند.
بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه از سوی رئیس جمهور منظور شده. معیارش مشخص است. بر اساس معیارهایی که وزارت خارجه داره طبیعتاً این پست‌های سیاسی هست و کسایی هم که در اینجا تعیین شده طبیعتاً تمام معیارها در نظر گرفته شد.
با این همه شورای نامزدان ریاست جمهوری و تعدادی از اعضای ولیس جرگه میگویند برای حل مشکل تقرری ها نخست باید در میان حکومت اجماع به وجود آید و در زمینه طرح ساخته شده و با تمامی جریان ها در میان گذاشته شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نماینده خاص آمریکا بر اوکراین در اظهارات خود درباره آینده همکاری با روابط دو کشور از فعالیت‌های مسکو در شرق اوکراین یک بار دیگر انتقاد کرده و گفته که روسیه باید بر عملی ساختن توافقات منسک تلاش‌های بیشتر انجام بده و اوکراین هم مسئولیت‌های خود در خصوص داره. کورت والکر گفت که واشنگتن از مردم سالاری و اصلاحات در اوکراین پشتیبانی میکنه. سلطان محمد سرور جزیات دارم.
نماینده خاص امریکا برای اوکراین فعالیت‌های مسکو در شرق این کشور را یک اشغال عنوان کرده از کرملین خواستار شد که تعهدهای خود در توافقات سال 2015 مینسک را عملی سازد. این توافقات بین المللی برای پایان بخشیدن به جنگ نیروهای دولتی و جدای طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین امضا شده است. کورت والکر نماینده خاص وزارت خارجه امریکا این سخن را روز سه‌شنبه هنگام اظهارات خود درباره چگونگی همکاری با اوکراین تحت رهبری رئیس جمهور جدید ولادیمیر زلنسکی به خبرنگاران بیان داشت. او گفت که رئیس جمهور سابق پترو پروشینکو تلاش‌های فوق‌العاده برای اصلاحات انجام داده است، اما افزود که مردم در انتخابات اخیر برای اصلاحات بیشتر و سریع‌تر رأی دادند. آقای ولکر از همکاری با تیم رئیس جمهور جدید اطمینان داد، اما گفت که درباره گزینش افراد به وی مشوره نداده است.
We did not give any specific advice about individuals because we are focused.
ما کدام مشوره خاصی برای رئیس جمهور زلنسکی در مورد افراد ندادیم، چون ما روی اصول حکومتداری و پالیسی هایی که او پیاده می کند تمرکز داریم. تعهداتی را که رئیس جمهور زلنسکی برای اصلاحات، مبارزه علیه فساد اداری، اصلاحات در نظام عدلی و حاکمیت قانون سپرده است، ما از این اصول و پالیسی ها حمایت می کنیم و همکاری خود را با وی ادامه خواهیم داد. نماینده خاص امریکا برای اوکراین افزود که به دنبال انتخابات ماه گذشته در اوکراین که رئیس جمهور زلنسکی در نتیجه به قدرت رسید، ایالات متحده باید در نظر داشت وضعیت فعلی امکان پیشرفت گفتگو با روسیه را بررسی کند. آقای والکر گفت که در تماسهایی که جانب امریکایی در چند ماه اخیر با روس‌ها داشته، آنها واضح ساختند که همزمان با مبارزات انتخاباتی در اوکراین کدام فرصت برای مباحثات سازنده نمی‌بینند. در حالی که اوکراین اکنون برای انتخابات پارلمانی پیش از وقت در ماه جولای آینده آمادگی می‌گیرد، معلوم نیست که در گفتگو با روسیه کدام پیشرفتی صورت گیرد. نماینده خاص آمریکا گفت که باید دیده شود که وضعیت اکنون پس از انتخابات چگونه انکشاف می‌کند و چه زمانی یک وقت مناسب برای ملاقات و دنبال کردن گفتگو با روس‌ها مهیا می‌شود. او گفت که همه مسائل مربوط به توافقات مینسک، چون آتش بس، عقب نشینی نیروهای خارجی، خلع اسلحه گروه‌های مسلح غیر قانونی و ایجاد یک وضعیت امنیتی برای گام‌های بیشتر سیاسی در شرق اوکراین مورد بحث قرار خواهد گرفت. کورت والکر از فرمان ماه گذشته رئیس جمهور ولادیمیر پوتین درباره دادن تابعیت روسی به باشندگان شرق اوکراین انتقاد کرده، گفت که این یک گام بسیار تحریک‌آمیز است. او الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین توسط روسیه را یک اشغال غیر قانونی خوانده، گفته است که واشنگتن از تمامیت ارضی اوکراین حمایت می‌کند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
شنونده عزیز، قبل از اینکه سرخط مهمترین خبرها را بشنوین، شماره از پیام‌های شما ها را مشنویم.
پیام‌ها و نظریات شما.
خلصمدین زاهوش از تخار هستم. شما یک دفعه میبخشی رسالت شهدا و معلم، یک دفعه خیلی تخار شما در جریان دنیا وزارتی خارو وشوی شادو معلم کابل در جریان میدین معاشات ما مدون نامده ما چون مشکل نکجاست که راستی بگیم تقریبا سه ماه شده دیگه یک سال سالانه میام بعد دیگه نمیفهم که مشکل نکجاست که حالا ما کاغذ پر نیست فرض دیگه با میتریک زی با خلاص بود ما شهر معلوم یکم سیستم عزیز بنم تماس میگیری عزیز بانک اونجا میگه که ما اینجا نامده در حساب دان شما پارسال پیسه تو نگیرید انسان نامده شما لطف بکنین یعنی در جریان بگذارید بعضی خبر شدم بعضی کسا توسط رشوه خود گرفتن تو ما تو گپارا دوستان برای ما گفتن سپاس از شما سیف زمان خدا باشین خدا
سال از دست بی‌توجهی حکومت، مال بی‌کیفیت، دوا بی‌کیفیت، شما بی‌کیفیت، سراسر افغانستان صاحب شکل نیست که در ولایت در ولسوالی نیستی، یعنی سراسر در قریه ها هست، همیشه در پاکستان میاد، خود این افغانی ها میاره، خود وقت حکومت نمی کنه که گیره آگیری کنه، ایزی های پنده، خود سر اترامه، رئیس صاحب سر اترامه، این نمی کنه، گیره آگیری کنه، آیت تشمه در این بازار میکوبه، اگزود رو خون در می اگزود رو خونه در می اگزود رو سر میره مثلا میره همه ایش حق میگیرن نمی کنن این من هم اکشاله می کنن که من نگو که نامشن نگو بگویده برای مردم می مانید که اکشاله می مردم مردم مریضی تین صدایی می شکا خونه دید تین زوانی می تره زوان به تراست شکا خونه می گم می شه پس میره زیگونه شخصی سوضا می شه السلام علیکم دادی و عزادی به اون خدا
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 از همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
برگزاری انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی و انتخابات شورای ولایتی به تأخیر افتاده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید این تصمیم پس از رایزنی ها و مشوره با جوانب زیردخل اتخاذ شده. سوال شوین سخنگوی دفتر طالبان در قطر میگوید در نشست امروز مسکو سفیر افغانستان در روسیه و رئیس شورای عالی صلح افغانستان حضور نخواهند داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قرار است فردا به عربستان سعودی برود. هدف این سفر اشتراک رئیس جمهور غنی در 40مین اجلاس سازمان همکاری های اسلامی خوانده شده. مقام ها در هرات میگویند ماموریت حمایت قاطی ناتو در افغانستان 8 تیاره کشفی بدون سرنشین را امروز به قول اردوی 207 زفر تحویل داد. جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته است تقریبا مشخص است که ایران در عقب عمله ها بالای تانکرهای تیل در ساحل امارات متحده عربی بوده. این عملات در اوایل ماه جوری میلادی رخ داد و بلژیم یک شهروند روسی را که به ذهن پیوستن با گروه دولت اسلامی یا داعش بازداشت شده بود امروز به روسیه سپرد.
نامنی‌ها و افزایش فعالیت‌های مخالفین موصلی دولت در ولسوالی چارکند بلخ باعث شده که سلیمه مزاری اولین و یگانه ولسوال زن در بلخ خودش به میدان جنگ میره. جزئیات بیشتر در مورد خانم مزاری را تا لحظات بعد میشنوین ولی حاله همکارم فرشته ندا با چند خبر ورزشی با شماست.
کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که این کشور از اشتراک در مسابقات جنوب آسیا باز ماند. داد محمد پاینده اختری رئیس اجرایی این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت که نیپال کشور میزبان این مسابقات نظر به امکاناتش از اشتراک افغانستان در این مسابقات مزه خواهی کرد.
جنوب آسیا افغانستان اشتراک کرده نمیتونه، کشور میزبان مذرت خواست از افغانستان، فقط ما از مسابقات جنوب آسیا باز موندیم.
وی گفت که نه تنها افغانستان بلکه نیپال از چندین کشور دیگر نیز مذرت خواسته و گفته که نباید در این مسابقات اشتراک کنند. مسابقات جنوب آسیا هم سالا در رشته‌های مختلف ورزشی میان چندین کشور آسیایی برگزار می شود. حلیم آقا شیرزاد داور فوتبال افغانستان در یک قدمی داوران نخبه آسیا. شمس امینی مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که حلیم آقا شیرزاد داور فوتبال کشور با سپری نمودن موفقانه دومین مرحله ارزیابی داوران نخبه آسیا و با کسب نمره قبولی از سوی کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا به مرحله آخر این آزمون را یافت. آقای شیرزاد انقری برای سپری نمودن این مرحله عازم تاجیکستان می شود و در صورت کامیابی در این مرحله شامل داوران نخبه آسیا خواهد شد. و تیم کرکت هندوستان در مسابقات تمریناتی تیم بنگلادش را شکست داد. با این بازی مسابقات تمریناتی جام جهانی کرکت به پایان رسید. فردا اولین بازی رسمی جام جهانی کرکت است که میان انگلند و آفریقای جنوبی برگزار می شود. افغانستان اولین مسابقه اش را در برابر استرالیا به تاریخ اول جون سال جاری میلادی راندازی می کند.
شنوندی عزیز قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را بشنوین گزارش داریم از ولایت بلخ. نامنی با افزایش فعالیت مخالفین مصالح دولت در ولسوالی که چارکنت بلخ باعث شده که سلیمه مزاری نخستین و یگانه ولسوال زن در بلخ خودش به میدان جنگ بره. بانو مزاری در ماه رمضان سال گذشته و رئیس ولسوال چارکنت در بلخ مقرر شد و حال بر علاوه انجام مسئولیت های اداری و سیاسی تفنگ می برداره و خودش میره علیه طالبا در سنگر جنگ می کنه. مجیب حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی به ولسوالی چارکنت بلخ رفته گزارش تهیه کرده با هم مشنویم.
سلیمه مزاری ولسوالی چارکنت بلخ است که در مورد به چگونگی توزیع کمک ها به آسیب دیدگان از سیلاب های اخیر با یک هیئت از مؤسسات مددرسان در حال گفتگو است. کار و فعالیت بانو مزاری به مسائل حل مشکلات اجتماعی و انجام امور اداری ولسوالی چارکنت خلاصه نمی شود. ناامنی و گسترش حملات طالبان مسلح سلیمه مزاری ولسوال چارکنت بلخ را واداشته است تا خود روانی میدان جنگ علیه مخالفین شود. کوی پیازدار خط مقدم جنگ با مخالفین از دورترین و مرتفع‌ترین ساحات ولسوالی چارکنت است که با مرکز ولسوالی حدود 4 ساعت فاصله دارد. خانم مزاری قسمت از راه را که حدود نیم ساعت است و به منطقه آبخور مسماست با موتر می آید. خانم مزاری در مسیر راه با ساکنان قریه های مختلف نیز دیدار می کند و در مورد به مشکلات آنان می پرسد.
مو این میشد خانه قرار شد بودی این بچه 7 ساله مالا رزی کو کشید سری کو مو برد وقتی که پس ما دو وقت زدم جیر پیر میشه مگه طالبا آمده من نیست ازم کنه هستم مگه نه طالبا هستم.
و از اینجا به بعد مجبور است تا حدود 3.5 ساعت راه را پیاده برود تا به سنگر نیروهای تحت امرش برسد. گرمی هوای 35 درجه در رمضان، سبل عبور بودن و مرتفع بودن راه به سوی کوه پیازدار، جایی که شب گذشته در تسلط مخالفین بود و اکنون سنگر از نیروهای خزش مردمی است، رسیدن به مقصد را دیگر هم دشوار کرده است. خانم مزاری و شماره از محافظانش بعد از 4 ساعت راه با خستگی تمام بالاخره به خط مقدم جنگ در کوه پیازدار رسیدند.
سنگرهای دشمن حتی با این دوربین دیده میشه بسیار نزدیک است به منطقه و ما هر از گاهی وقتی که مشاهده تحصیل تحرک از طرف اونا مشاهده بکنیم یک فایلی که صورت میگیره به خاطری که اونا بخواهش قریه ها به حالت کامل آمده باشه کامل هست.
خانم مزاری میگوید که افزایش تحرکات دشمن و آزار و اذیت مردم توسط گروه طالبان وی را واداشت تا از پشت میز کار برخیزد و به میدان جنگ بیاید.
چشم به این طرف هست که تحرکات طالبان زیاد شده. قبلا فقط در قریه تندورک بودن و به 4 طرف خود کار نداشتن. باید تحرکاتشون رو گسترده کردن، در قریه های همجوارشون حمله کردن و شروع کردن بعضی تبلیغات، جمع کردن عشر و زکات، تهدید حتی مثلا نیروهای دولتی
و خود سلاح برداشته و مواضع دشمن را هدف قرار می دهد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، اینکه صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند. خب مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان
گرامی و ارجمند، سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفا به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست، صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین اون یک بشر، بین اون یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیر مجموعه حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارد.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که بین عنوان انسان، بین عنوان یک شهروند، بین عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، همون رقمی که ما حق داشتنی مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شود و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونم بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بده. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستند، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شوه به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنه. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده، آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مسجد ابو زخمی ها مسجد
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آره. خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردیم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فرار راه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر مار میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است، تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود. یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل لایی و اصل
میشه. خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه‌ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه‌ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه‌ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم. به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از اون جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته. اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه، اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان شنونده، سلام های ما را بپذیرید. انسان‌ها از کدام زمانه کوهنشینی را اختیار کردند؟
50,000 سال پیش در افغانستان مردمی بودند که در غارها زندگی می‌کردند.
چرا امروزه عده‌ای از مردم در کوه‌ها زندگی می‌کنند؟
کلگی سرسبز است.
اواری خونه بودیم اینجا کوه زمان مکسن قتل کردیم دیگه.
و آن عده کسانی که در کوه‌های بلند زندگی می‌کنند در مورد زندگیشان چی می‌گویند؟
وقتی که یکی مریض شود اگر بسیار به سختی تا پایان میره.
در گذشته انسان‌ها به خاطر آب و هوای پاک و مسئولیت از حیوانات درنده در دامنه‌های کوه زندگی می‌کردند و اما امروزه در شهر کابل مردم از ناداری و فقر اتاقک‌های در کوه‌ها برای خود می‌سازند. امروز روی همین موضوعات بحث می‌کنیم. در آغاز در رابطه با تاریخچه کوه‌نشینی گپ می‌زنیم، اینکه زندگی کوهی چی ارزش دارد و در پهلو از مشکلات مردمان کوه‌نشین و دامنه‌های کوه هم برایتان توضیح می‌دهیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را همکارم شمیرا جاوید تهیه کرده است.
شب در دامن کوه، درختان سبز و
شنونده های عزیز، زندگی در مغاره ها و دامنه کوه ها از تقریبا 50,000 سال قبل از نسل های گذشته تا اکنون به میراث مانده است. چنانچه در ابتدا مردم به خاطر که از شر دشمن و حیوانات وحشی محفوظ بمانند، کوهنشینی را اختیار کرده و زمانی که تحت تهدید قرار می گرفتند، از همان نقطه بلند بر دشمن حمله ور شده و دشمن را مورد تهاجم قرار می دادند. در پهلو سرسبزی، فضای پاک و زیدن بادهای ملایم در فصل گرما نیز آنان را بیشتر به کوهنشینی تشویق می کرد. اما در این اواخر قسمی که دیده می شود، شماری از مردم ولایات افغانستان به خاطر بیکاری و فقر به شهر کابل آمده و در دامنه های کوها زیست می کنند. به هر حال حالا بیایید در مورد پیشینه کوهنشینی بدانیم. در این مورد از هر محقق حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان بشنوید. آقای رفیع میگوید چون افغانستان یک کشور کوهستانی است و کوهنشینی هم در این کشور از گذشته ها رایج بوده است.
50,000 سال پیش در افغانستان مردمی بودند که در غارها زندگی میکردند، لیکن اینقدر شعور داشت که مغاره های خود دمی پایین ترین منطقه کوه می ساختند و به طرف آفتاب می ساختند تا صبحانه از نور آفتاب استفاده کنه و از بالا مترصد و چیره هم میکردند از اونجا. اما آهسته آهسته فهمیدند که باید خانه داشته باشد، دیوال ساختند. در کابل سابق بعضی خانه ها در جاهای بالا ساخته میشد، مثل قلعه کلوله پشته و این طور چیزا. حالا در حالت جنگ ها در ولایات و جاهای دوردست جنگ ها شد، مردم کوچ کردند، به کابل آمدند. به این خاطر نفوذ زیاد شد و هر کوه کابل را بایس خانه ها استعمال کردند و اونجا خانه ساختند.
به همین ترتیب سید آقا باشنده شهر کابل میگوید در اوایل اکثرا روی زمین را آب گرفته بود و مردم به همین منظور خواستند که در کوه ها بود و باش کنند. و از جانب دیگر سطح آگاهی مردم هم آنقدر بلند نبود که بدانند و برای خود خانه های به شکل امروزی بسازند.
در سابقه مردم کوه را به خاطر انتخاب میکردند که در پایان نیزار بود و خط لای بود و او می بود، زیادتر جا زیر او بودند. جایی که زندگی میکردند دروازه برای خود از چی جور میکردند؟ از سنگ، یا اگر کدام حیوان یا درنده که میخواست یارا بخوره یک سنگ هم کلول میداد، دیگه گرگ و شیر و پلنگ یا میگروخت.
ولایت خوست یکی از ولایاتی است که کوههای آن علاوه بر میوه های خشک، درختان و بوته های مثمر نیز دارد. از همین رو بیشتر اهالی آنجا زندگی کردن در کوه را ترجیح میدهند. گلشا باشنده ولایت خوست با توضیحات دیگری در این مورد.
آب بسیار فیلتر شده داره به خاطر اینکه اونجا چشما و کاریزا و چیزا وجود داره. اونجا از بعضی میوه‌جات جنگلی که به نام جلغوزه یاد میشه که بسیار شهرت پیدا کرده، از نگاه اقتصادی هم بسیار ارزش داره، ولی در مجموع یک فایده‌اش بسیاری هستن که امی درختای به نام نشتر و دیگه که هستن، یک قسم چی تولید میکنه از برگایش به نام گاز اوزون است که او در هوا میکروب میکشه. ولی هازه او مردم در کوه کی زندگی میکنه و بسیار خوش است.
کوچی ها مردمانی هستند که اکثرا در کوه ها و چراگاه های اطراف آن فصلی را میگذرانند. مرجان گل کوچی در مورد حیات کوچی ها در دامنه های کوه ها و علل آن گفتنی هایی دارد.
یعنی تاریخ کوچی را که سیل کردی کلگی عمر شو زندگی شو کلگی دامی کوتیر میشه، دامی سرحد تیر میشه، به خاطر چیز که هوایش خوب یک ذره مزناک است، کلگی سرسبز است، قرط دوالک جور میشه، مثال دوغ دوالک جور میشه، روغن دو منطقه جور میشه، منطقه که گرم باشه و نمو جنس یک در مشکل داره. امیر سپیده میگه که ما را در شهر بردی روزانه ما دیگه از بین میریم، دیگه میموریم، خودمی کوک ما را بردی بستلر دکتر روجه است.
خب حالا از زندگی کوهنشینان کابل برایتان میگویم. اکثر کوهنشینان شهر کابل به خاطر آب و هوای گوارا و چشمه‌سارها در کوه زندگی نمی کنند، بلکه آنان به خاطر فقر و بیچارگی مجبور شدند که در دامنه های کوه یک سنقاله برای خود بسازند. شیرزه باشنده دیافغانان کابل که پدر و پدر کلانهایش در کوی دیافغانان بودباش کرده و اکنون او هم با خانوادهش در اینجا زندگی میکند، از روزگارش میگوید:
تقریبا داده و داده کلانهای ما دینمیجه بودن، دینمیجه فوت کردن، دینمیجه ما به دنیا آمدیم. دیگر در این شرایط دیگر یکم وضعیت اقتصادی خراب است و دیگر مشکل خب بسیار زیاد است. وقتی که یکی مریض شود دیگر بسیار با سختی ها تا پایان میره، حتی یک شب دو شب اون پایان میباشه که خانه خویش قوم میره تا که پس سرال شد پس تو بالا را بیاد. موتر خود اگه خوبه هیچ وجه بالا شده نمیتونه. همیشتکا که مکتب میرن بالا و پان رفتنشان. بس چی کنه مجبوریز دیگه فعلا خمی شرایط تعمل کده روی سیم.
خانه‌هایی که در دامنه و بلندی کوه‌ها ساخته شده اکثراً بی‌نقشه و غیر معیاری‌اند، اما با آن هم شاروالی کابل در این اواخر به خاطر زیبایی شهر کابل دیوارهای بیرونی این خانه‌ها را با رنگ‌های مختلف رنگ آمیزی کرده است. عبدالجلیل سلطانی رئیس نشرات شاروالی کابل در مصاحبه‌ای که با همکارم شمیلا جاوید انجام داده است توضیحات بیشتر را برای شما یادآور می‌شود.
سلطانی صاحب، در قدم اول از شما میپرسم که امی خانه‌ای که در دامنه‌های کوه بلندی‌های کوه اعمار شده با کدام معیار اینا ساخته شده؟
متاسفانه طی چند دهه‌ای که در گیر جنگ بودیم و مشکلاتی وجود داشته در پایتخت، حکومت‌های مختلفی که آمده و رفته، در قسمت پلانی بودن و غیر پلانی شهر متاسفانه که مشکلات بسیار زیادی به وجود آمده و امروز بیش از 70% شهر کابل به شکل غیر پلانی وجود داره که یک مشکل اساسی است. از جمله یکی از ساحاتی که به شکل غیر معیاری ساخته شده خانه های روی کوه است، ولی خوشبختانه امروز شاروالی کابل برنامه ریزی های بسیار خوب را انجام داده. به خاطر انکشاف و توسعه بهتر شهر، یکی از این برنامه ها ساختن چارچوب طراحی شهری است که به جای پنجمین ماستر پلان شهر کابل قرار است در یک افق 5 الی 15 ساله تطبیق شود. یکی از کارهای بسیار مهمی که ما در گذشته یکی از مشکلاتی که داشتیم و فعلاً روی دست است، موضوع مجوز ساختمان است. اکثرا در گذشته مشکلاتی وجود داشته در قسمت ساحات پلانی، غیر پلانی و همچنین در پروسه های اداری. امروز شاروالی کابل پس از اینکه چارچوب طراحی شهری تطبیق آغاز شده، روی یک طرز العمل به نام طرز العمل صدور مجوز ساختمان کار کرده شاروالی کابل که ای به شکل معیاری تمام تسهیلاتی را که نیاز است برای ساختمان سازی در شهر کابل در پروسه های قانونی تغییرات اساسی را به وجود آورده و از بعد شهروندای عزیز ما میتونن ما اونا رو تشویق میکنن که به شکل قانونی و به شکل بسیار اساسی ساختمان‌های خود آباد کنه تا هم مسئولیت به وجود بیاد، هم معیارهای شهری مراعات شوه و هم فضاهای سبز آسیب نبینه.
بله، امی خانه‌هایی که در دامنه‌های کوه در شهر کابل اعمار شده مشکلاتی را در زیبایی شهر ایجاد نکرده؟
طبعا بعضی مشکلات را به وجود آورده، ولی چیزی که مهم است که فعلا شاروالی کابل هدفش این است که همین ساحات غیر پلانی چطور پلانی میشه و همچنین مشکلاتی که در قسمت بی‌نظمی های شهری وجود داره اینا چگونه به نظم در آورده شود و ساختمان هایی که از این بعد ساخته میشه اینا باید در یک چارچوب مشخص و روی یک معیارهای بسیار مشخص شهری ساخته شود تا از بی‌نظمی های شهری جلوگیری شود، از قانون گریزی ها جلوگیری شود.
قسمی که دیگه آخر دیده میشه برخی از خانه هایی که در کوه و دامنه های کو ساخته شده با رنگ های مختلف رنگ آمیزی شده، این به کدام هدف و چرا؟
در این قسمت در دو سال گذشته یک برنامه از سوی اداره انکشاف زون پایتخت روی دست گرفته شده بود به خاطر بهسازی ساحات غیرپلانی گذرهایی که روی کوه است، و اولین کار همون رنگامیزی بود که از رنگامیزی شروع شد. البته شهرولی کابل هم 2000 خانه را روی کوه در گذر سر مخزن و همچنین 2000 خانه در گذر جویشی رنگامیزی شد، و امسال هم که ما خوشبختانه به 100مین سالگرد استقلال کشور تجلیل میکنیم، کشور عزیز ما استقلالش 100 ساله شد، به خاطر از این برنامه بسیار مفصل از سوی اداره محترم ریاست جمهوری و همچنین از سوی خود شهرولی کابل روی دست است که انشالله بر چهره فیزیکی شهر تغییرات اساسی و در بخش زیباسازی به وجود بیاید. خانه های روی کوهی که در نایی اول از کار آغاز شده رنگامیزی میشه و این به هدف زیباسازی شهر.
تشکر.
شنونده های عزیز، با امید این که مردم بتوانند به خاطر شوق و علاقه در کوه ها و دامنه های کوه زندگی کنند نه از روی مجبوریت، داشته های این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می بخشیم تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.